أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از اون که عرضه داشتیم کلامکم نور و امرکم رشد و رسیدیم به اینجا که عرض کردیم ای اولیای معصوم سجیتکم الکرم، سجیه و شخصیت و ساختار شما کرم است. رسیدیم به این فراز که عرضه می داریم و شأنکم الحق و صدق و رفق و قولکم حکم و حتم و رأیکم علم و حلم و حزم. اظهار کمالات اولیاء معصوم خودش خود به خود یه نوع اتحاد روحانی با اونها ایجاد میکنه، چون جان جان انسانن اونها. در واقع آدم گمشدش رو پیدا میکنه و خود برترش رو حس میکنه در محضر زیارت اونها. به همین جهت تکرار صفات اونها فرق میکنه با مداحیه پادشاه و نمیدونم یه آدم عادی. آدمای عادی را آدم مداحی کنه بیراهه میره، حتی اگه یه آدم خوبی را هم آدم خوبیش رو میبینه به اعتبار اینه که وصلن به منبع خوبی، وگرنه خوب نیستم. این اروپایی ها بعضی هاشون راست میگن، ولی راستی است که شیطون میگه. شیطون هم گاهی راست میگه، اما ما راستی را میخوایم که در مقام عصمت ما را ببره. اینجا میرسیم و شأنکم الحق و صدق. روی اساس خوبی ها فقط مال انسان های معصومه. وقت مده اینا رو گفتم یعنی در واقع توجه به حقیقت انسانیت انسان. خب اینجا آدم رو میبره جلو، اما اگه حتی یه خوبی از یکی دیدیم و بدون اتصال به انسان معصوم دنبالش رفتیم، خودتون میدونید صد تا بدی هم دارد. اگه مردم هم تو بدبخت نمیشن. فریبکارا گاهی یه صفات خوب از خودشون نشون میدن، ولی آدم ها به پرتگاه میبرن. منظور مد فقط مدح انسان کامل و اولیاء معصوم مدح صحیح هست. بله بقیه میگم آقا این عالم بزرگوار نور از اهل البیت دارد، ما کفشش هم جفت میکنیم. در واقع به اتصال اولیاء معصوم رجوع داریم به مؤمنین، ولی اصالت مال اونهاست. بر این اساس حالا این بستاس شؤوناتو که اظهار میکنین، میگون آقا شأن شما حق است، هم در اظهار حقایق هم در عمل به حقایق. این چه قوقایی میکنه در جان زائر، همون نور تجلی میکنه. شما میبینین از زیارت که برمیگردین به لطف الهی تعادل دارید. این تعادل برای همینه که در عقیده و عمل منور به نور حقی شدید که صاحبش اولیاء معصومن. میگه که فل معارف و الاحوال مطابق واقعن اونها. من یعنی چی؟ یعنی در معارف حرف حق پیش اوناست، در احوالات روحیات همه پیش اوناست. رجوع مهمه و یعنی این حرف حرفی است که شما باش رجوع میکنین به امام. در واقع امام هادی کمک ما میکنن که چطوری با زیارت جامع به امام رجوع کنیم که رجوعمون حق باشه. و صدق، شأن شما صدق است. این خیلی حرف عجیبی است. صدق یعنی چیزی که مطابق واقع است. تنها امام است که تمام عالم در مقامش هست. این بحثای خیلی خوبی که در عرفان اسلامی میشه یکیش همینه که میگن که مگه خدا نگفت من همه اسما رو به خلیفم دادم؟ یعنی جاعلو که فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه ای رو انتخاب کنم. و بعدم گفت یا آدم، ای همه اسما رو به آدم، علم الادم اسما کلها. اسما که میدونید یعنی چی؟ همه این عالم به نور اسما موجودند. این درخت به نور اسم حی، بچهای رزمنده ما به نور اسم قهار الهی. هر جا در این عالم نگاه کنید نوری از اسماء الهی است. حالا همش پیش کیه؟ پیش خلیفت الله. وقت همش پیش اونست، یعنی هرچه هر موجودی به هر نحوی در این عالم هست اصلش پیش اونه. تعجب وقت نکنید وقتی امام فرمان که نه، اولین و آخرین پیش منه. طرف بلند میشه میگه انت یا علی، خودت پیش خودت میگه داره بینه انا پیش منه. خب اینا که عجیبه، اینا که قلوف نمی کنن که نظر به مقام خلیفت اللهیشون میخوان ما بندازیم. اینکه کسی برسد به اینجا که صادق پیدا کنه، فقط اهل البیت. چرا؟ چون سخنی صادق است که مطابق واقع باشه. خب فقط اونا حقیقت هر واقعیت رو میشناسن. و رفق، شأن شما رفق است. یکی از بهترین صفات مؤمن رفق است و بسیار هم خطرناک است. چرا؟ چون از این ور بیفتی میشی لیبرال، از این ور بیافتی میشی طالبان. یا میخوای مثلا خیلی مؤمن باشی یا میخوای عصبی شدی، میخوای خیلی عصبی نباشی یه هم دیگه اصلا چی میگن بی غیرت میشی. حالا چقدر سخت است که آدم بتونه در رفق باشید. در روایت از امیرالمومنین داریم که رفق اینقدر چیز خوبی است که اگر در چیز بدن بذاری اون بد خوب میشه، و اگر که چیز خوبی باشد که رفق درش نیست بد میشه. مثلا باب رفق توی متون اخلاقی مطالعه بفرمان، بحث بسیار خوب است. من نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط یه روایت خدمتتون میخونم. ببینین پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله چی میگه. حضرت میفرمان انهاز الدین متین، این دین خیلی محکم و پابرجاست، اصول دارد. فعوقلو فیه برفق، تو این دین با ملایمت رفتار کنی. خب حالا میخونیم تا ولا تو کرهو عبادت الله الا عباد الله، عبادت خدا را به مردم به شکل سختی و کراهت تحمیل نکنید، فشار نیارید که آقا نه حتما حالا باید مثلا نماز شبم بلند بشی یا مستحباتم انجام بدی. این نیست که این دین رفق. ولا تکرهو عبادت الله الا عباد الله، به بنده های خدا عبادت را با کراهت تحمیل نکنید. فتکونو کراکبل منبت الذی لا سفرن قطع ولا ظهرن ابقا. اون وقت چی میشد اگه با فشار به مردم دین رو تحمیل کردین؟ مثل سواری میشد که مثل سوار درمانده‌ای میشد که، یعنی راکب چی میگیم، مثلا اسب و شتر که نه مسافت رو طی کرده است و نه دیگه پشتی براش باقی مونده است، له میشه آدم. این روحیه. حالا خب حالا بگون دیگه از فردا میگون که آقا هر کی میخواد نماز بخونه، هر کی نخونه. خب بفرما از رو افتادی. کی اینا گفت؟ این مرز این که آدم سختگیری نکنه و ولم نباشه، یعنی به اسم مسامحه افراطی هم نکنه، اینا کی باید تعیین کنه؟ اینا فقط معصوم، به اصطلاح معصوم است که خط قرمزاش مشخصه، میدان فعالیت و رخصتش هم مشخصه. بعضی این همسرا را دیدین با هم دیگه نمیدونن که اصلا همه نمیتونن تشخیص بدن که کجا باید صفر بگیرن، کجا باید مسامحه کنن. یا را که میگن گفته بود سه تا پسر داشته بود، یکشون فقط راست میگفت دعاش میکن، یکشون فقط دروغ میگفت دعاش میکن، یکشون گاهی راست میگفت گاهی دروغ، دائم نفرینش میکن. گفتن چرا؟ گفت خدا لعنتش کنه، نه معلومه از کی راست میگه، نه معلومه از کی دروغ میگه. اون خیلی بدتره. اون این روحیه که آدم مرزاش مشخص نباشه. امروز میگه دنیا همینطور نیست. لیبرالیته میگه چی؟ میگه آقا آزاد بذاریم، آزاد در حد توهین به پیامبر. یعنی این یه بدبختی، آخه مرزای آزادی مشخص باید بشه. از این برم یه کسی، این وهابیا، آنی هر کاری حرام حرام حرام، اصلا انگار تو دین اینا مستحب و مکروه نیست، همش یا واجب یا حرام. خیلی بدبختیه. آدم مستحب میخواد، مستحب یعنی بهتره بکنی، نکردی هم نکردی، مکروه بهتره نکنی، کردی هم کردی، رخصت الهیست توش. واجب و حرام هم. من تعجب کنم گاهی اجزای، بله ما هم همتکه میدونیم واسه نماز از اونجایی که وامیسین تا اونجایی که سجده میکنین تو شیعه هم مکروه هست یکی بیاد از جلودون بره، یعنی آقا از اون بر برو. حنفی ها تو اهل سنت که حرام است. حالا حرام است چی؟ حنفی ها میگن اگه رفت مانع شو، اگه اصرار کرد حق داری بکش، بر همین که یه بار از رو جلو یارو رفته حق حکمش قطع میشه. این روحیه طالبانیست از کجا پیدا شده است؟ از بی اهل البیتی. این که حضرت میفرمان بابا دین من پراپاییه داره، متین. ببینید آدم های بی براپاییه در افراط و تفریط. واژه دقت کنید، انهاز دین متین، پاییه داره، اصول داره. آدم متین مشخص است کجا باید سخت بگیرید، کجا باید رخصت بده. این روحی رفقا تو دین نگذارید قفلت ازش بشه. واقعا علمای واقعی ما شما تو حضرت امام مقام معظم رهبری اینا قشنگ میبینید که در عین اینکه کجا صف وامیسن، کجا هم چقدر راحت ملایمت از خودشون نشون میدن. این دین میگه شما این که نشون میدین رفق چیه. یکی از خطراتی که تو مذهبی هست اتفاقا همین است. مذهبی ها من رفق گاهی شیطون ازشون میگیره، سختگیری های بیجا. حالا شنیده از که مثلا آدم باید مثلا رعایتی دینه بکنه، ولی بابا دین دو قسمت داره، یه واجب داره، یه مستحب داره، یه مباح داره. چرا رخصت نمیدی؟ و از این همسرا رو عرض میکنم، اصلا اونجایی که دین رخصت داده است اینا رخصت نمیده. بابا دین گفته است این نماز واجب است، رخصت داده است که از سر صبح بخونی تا دم آفتاب. شما حق نداری به عیالت سختگیری کنی که چرا نماز ده دم آفتاب خوند. به نظر من باید بگید به تو چی فضولی، تو زن، تو شوهر من نشدی که تو این امور شخصی من دخالت کنی. اینا شخصیه، میخوام دم آفتاب بخونم. خانم چرا مثلا میشینی تلویزیون نگاه میکنه؟ آقا اینا بی خود است، اینا باید بگید به تو چی؟ اینا در عمر شخصی بله و حقوق خانمون، یه حقوق نسبت به هم داریم دیگه، اونا باید طلبکار بشیم. هم زن باید حق شو از مرد بخواد، هم مرد باید از زن بخواد. اما تو اون قسمته که دین رخصت داده است، ما حق نداریم به هم تحمیل کنیم. این روحیه‌ای که تو مذهبی یا گاهی هست، گفتم برادون حضرت های طلعت جوادی اینا بالا منبر می‌فرمودند که آقای مطهری برای من گفتند که رفتم مسافرت توی یکی از این کافه ها، رفتم نهار بخورم، دیدم اه فرزندی فلان آیت الله گارسون است، بهش میگن گارسون دیگه. این تعجب کردم، گفتم فلانی تو؟ ما با باید رفت آمد. گفت امان از تقوا، امان از تقوا. اینقدر بابام به ما سخت گرفت که ما دیدیم باید از خونه ول کنیم بیایم. بگنم گفتن میدونم آدم متدین یعنی نماز خونست، اما این سخت گیری هایی که دین رو، آقا برای خودت سخت بگیر، من باید برای خودم سخت بگیرم. اما اونجایی که دین رخصت داده است برای بقیه، برای بچه ها هم همینطور. ما تو تربیت بچه هم خدا رحمت کنه دین شهید ما تربیت، شما زندگی نامشنا که میکنید چقدر نسبت به بچه ها و خانواده نرم بودند، خیلی فوق‌العاده. همینه عرض کردم اون جلسه، گاهی اینقدر همسر پیامبر لوس بودند که خلاصه عمر رفت دعواشون کرد، عرض کردم دیگه. خب نه، پیامبر کاری درست میکردن. اینا میگن رخصت رفق، نه یه کاری کنید که بله آدم مثلا بالاخره بچه باید مشخص بشه که بابا چقدر میخوای تلویزیون ببینی. نمیشه که از دم غروب بشینی تا 12 شب ببینی. بیا هم قرارداد ببندیم. قرارداد خیلی هم کار قشنگی است. ما قرارداد می‌بستیم، کتبا می‌میدیم، قرارداد رسمی می‌بستیم با بچه‌ها. روز که باشن رسمی اونا هم خب می‌خواستن قیافه قرارداد بسی بگم، گفتم مثلا این برنامه رو این بنده می‌بینیم امضا می‌کردیم. خب دیگه یه جوری ارتباط برقرار می‌شد، بالاخره باید مشخص شد، نه اینکه حتو ذوقشون بزنیم، نه هم که هوسشون تا آخر دوما کنه، ولی از خدا بخواید که این روحیه رفق که زمینه ریزش انوار الهی است به قلب دون رو از شما نگیره. آدم باید به خصوص همسر عرض میکنم، زن آگاهی افراطی سخت میگیرند، فکر کردن مرده باید نفسم که میکشه دا این بدونه. بیکاری خانم، اینجور رو ذهنه دا خراب میکنی. کجا بودی؟ دو ساعته کجا بودی؟ این خب چی کار داری؟ رفق یعنی همین، بذار به حال خودش. تو اسلام داریم که به همدیگه را با رفق و مدارا تحمل کنیم. همین صحبت آقا در خراسان شمالی از این جمله این بود که اشاره کردن به صفت پیامبر که مدارات و ناس، باید با مردم مدارا کنه، همسر نباید با هم مدارا کنه. گاهی آقایون حواسشون نیست، بابا به شما گفتن اذن بده، نگفتن اذن نده. خیلی حرف حساب به این پلیس سر چهار را میگن به اذن تو ماشینا بره. خب یه وقت این سوت دست بگیره دو که سوت همه واسی میندازندش بیرون. آقا تو به نابود اذن بده، اما تو اذن بده که ماشینه به هم نخوره. بعضیا فکر کردن حالا که اذن گذاشتن به عهده مرد باید اذن نده. خیلی خطرناک، انا اداره ما اینجوریه دیگه. گاهی آقا گفتن تو امضا کن، بعد که میری امضا نمیکنه. آخه تو را پشت این میز نشوندن که اینا را امضا کنی، فقط اون پاراف کنه، تو امضا کنی تا کار تو کانال درست بره. گاهی شما نیست 6 ماه این امضا توی این میز گیر کرده است، برای اینکه به این گفتن امضا کنی میخوابه کنه. این خطر است. اینا روحی رفق نداریم نسبت به هم دیگه، هیچ دلیلی هم نداره. وقتی میگن هیچ، وقتی هم میره حسابون هیچ دلیل نداره. همینطوری گفتن آقا شما امضا کن، حالا چون گفتن شما امضا کنی امضا نمیکنه. مرض است دیگه. به مرد میگن که اذن از شما بگیر، میخواد بره خونه خواهرش، میخواد بره خونه مادرش، به شما خبر بده با بره. بعد حالا خیلی عجیبه سا، میگه که خب من بعد از اون میخوام برم خونه مادرم. نمیشه. کی به تو این حرف حق داده است که بگوی نمیشه؟ به تو این حق دادن که تو مدیریت کنی، نه ممانعت کنی. گاهی به خصوص انشاءالله که این روحیه در شما نیست، اما حواستون باشه روحیه رفق یعنی اون جایی که خدا رخصت داده است و حرام نکرده است باید در ما باشید. دیگه بلدین خیلی زیاد است بحثش، مثلا خدا توفیق بده بنده یه بار روایتش مفصل بیارم بخونم. وای نه، حتی مثلا باید یه جوری با عیالادون به خصوص آقایون اینجا عرض میکنم من کار ارتباط داشته باشید که میخواد یه چیزی بخرید آتو نداری، خوبه یا بده؟ خوبه، پولش بده. مرزا حالا نمیدونه چی کار میکنن جده، اون روزها که خدا برا قدیمی ها خوب بخواد، بابای ما چش میگن خب پول مختصری به مادرمون میدادیم مال خودش بود، شرعن دیگه میدونی وقتی که این پولا بدن به ایشون دیگه مال خودش است، میتونه برد بندازه تو نمیدونم چا، میتونه هر کاری بخونه، ایشون هم حق نداره بعدن تجسس کنه. با خب چقدر خوب است که ایشون آزاد، هم مثلا دلش یه روز میتونی میخواد بخوره روش هم نمیشه بهش برش بگه، خب خودش برد بخره بخوره. اما هی خجالت بکش تو یه جوری در تنگناش بذاری که هیچی دستش نیست، بعد هی روش نمیشه بگه، بگه نگه، میترسد بگه، بعد شما بگوی که او چقدر تو نونوری. خب چی نمیگه؟ خب چرا آدم باید اینطور مردم رو سخت گیری کنه؟ خانواده ها باید در ذیل سایه شوهرشون در آرامش باشن، احساس نشاط بکنن. نه، هنرتون این باید باشد که یه مقداری پول در اختیار همسرتون ماهیانه بگذارید که مال خودشون باشه، تجسس هم نکنی، نمیگن رفق. و وقت داستانی داره، حضرت صادق طرف رفت در خونه دیدن که با لباسی قرمز اومدن پشته، معمول نبود آخه لباس قرمز که. بعد یارو جا خود گفت قرمز ندون برم این لباس چیه؟ گفتن حاج خانم دوست میداره. حالا من میگم حاج خانم، اینقدر راحت بودن باش با لباس قرمز که بلند نشدن بیان برن بالا منبر که بگم شأنشون نیست. آقا تو خونه با همسر ایشون دوست داشتید، خب باش حالا تو دوست داری تو. زینت خونه به عهده مرد، به عهده همسرشون بوده است، بلدین اینا رو. مثلا عیال امام حسین این اتاق که مالش بوده است کاملا برای خودش زینت داده بوده است، خوشگل و شیکوله با اینا مال خودش بوده است. دیگه امام حسین میگه نه آخه اینا اسراف سینا، بابا بذار به عهده خودش. تازه اسراف، بله میگه اسراف مشخص رو شما جلوش بگی، اگه شبهه در این اسراف یا اسراف نیست به عهده کیه؟ به عهده خودش است. دقت کن، شما شبهه دارید این کار حرامه یا حرام نیست، این آقا داره انجام میده، حق نداری دخالت کنی، اینجا به عهده خودش است. شبهه با اگه حرام بود نبا، حرامو به امر معروف بکنی، اما شبهه دارید به عهده خودش. نگاه کنید فتاوی رو از بزرگان ما تو این قضیه، میگن اگر که شبهه داری حمله بر حلیت کن، یعنی بگو که انشاءالله چیه؟ حلال است. و شأنکم الحق، حق و صدق و رفق، و قولکم حکم، فدادون بشم. شما اصلا قولتون حکم است. خیلی حرف است که آدم متوجه بشه انسانهایی در این عالمن که چون سخنشون مطابق حق و حقیقت هست، همین که یه چیزی بگن این قاطع قاطع است، برو برگرد نداره، درست همینه که ایشون باید بگه. شما همچی جوری هستی؟ آیا فکر میکنین عرفای بزرگ چی تو شد که اینقدر خوب شدن؟ اینا شریعت رو اینجوری دیدن، وقتی که دین یه چیزی میگفت از طریق ائمه دیگه میدونستن این حق ترین سخن است. در روایت داریم که حضرت امیرالمومنین در یه خطبه طولانی، خیلی خطبه مشهوریه، شروع کردن از زمان خودشون تا روزی که قیامت بشه مسائل رو گفتند، و بعد آخرش فرمودن کل ذالک علم احاطه لا علم اخبار، اینا که من گفتم علمی است که با احاطه بر موضوعات دارم براتون میگم، نه اینکه خبر بهم رسیده است دارم به شما خبر میدم. همونجاست که عرض کردم طرف بلند میشه میگه یا علی توی خودت میگی این همه اینا رو میدونی؟ فرمودن بله خودم رو میگم. فرمودن منم که در جریان موسی بودم، در جریان عیسی بودم، هی شروع کردن از گذشته و آینده گفتن. حتی طرف بلند شد گفتن تو به قط میرسی در شام اینجوری به قط میرسی؟ یارو جا خورد که یا علی چی داره میگه این؟ و حضرت تازه حرفش اینه میفرما نه اینگه فکر کنید اینا رو من خبر بهم رسید، من احاطه دارم بر اینه صحنه ها و دارم به شما میگم. قولکم حکم و حتم، حتم رو نگاه کنید، مگه نخوندین شما خزان علمی؟ خزان علم یعنی چه؟ یعنی همه علم پیش شماست، اصلا چیزی که شما میگون که تخلف بر نمیداره. خدا چشممون رو باز کنه ببینیم. مثلا شما ببینین امام گفتن شاه رفتنیست، به نور همین اهل البیت گفتن دیگه. اون کسی یه کسی بگه که خب کی؟ خب نه آقا شاه که کش، نمیدونم 17 شهریوری همه رو کش، کی رفتنیست؟ سید از کجا گفت؟ نه اون وقتی میگه رفتنی قاعده دستشیست میشه. بعد یه دیدین شاه رفتنش رفت. حالا تازه اینا نور از اونا دارن ولی قاعده و سنن دستشون است. فرمودن که این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. یکیشونه که دیدید، یکی دیگه شونه آدم اخبار دنیا رو گوش بده میده دیگه اینا انگار نمیتونن زندگی کنن. در روایت داریم که ان الدنيا كحلقه جوزه عندهم وهم يعلمون جميع ذلك جميع ذلك عيانا. دنیا در نزد اینا مثل یه دونه گردو است که دستشون است، اینقدر مسلطن بر حادثه ها و همه اینها را میبینند، نه اینکه بدونند. ممکن است شما حدس بزنین، گمان بگون که نه این خانواده با هم زندگی نمیکنه، بعدم درست داره. اینا بهش نمیگن عیانه، نمیگن حدس احتمال، میگه نه اینها عیانه نمیبینن. و رأیکم علم، رأی شما نظر شما عین علم است. رأی میدونین که رأی یعنی اون بصیرت باطنی. مثلا میگن آقا از همون رؤیت هم میاد، یعنی یه نوع بصیرت توشه. میگن آقا رأی شما عیناً یه علم است، یک واقعیت است. مثلا میگم که فلانی گفت رأی من اینه است، یعنی من بعد از جنبندی به این بصیرت رسیدم. در روایت داریم که دقت کنین، ببخشین آیه رو نگاه کنین بعد حالا رو. در قرآن در آیه 160 سوره نساء داریم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ای پیغمبر ما این قرآن رو به تو نازل کردیم تا به حکم حق کنی بین مردم. بر اساس چی؟ به ما اراک الله، بر اساس اون چیزی که نشونت دادیم، نه برات گفتیم. عجیبه این چه رؤیتی است که پیامبر خدا حقیقت رو بهش نشون دادن و این خانواده وارث یه همچی علم و نور هستن. در آیه 50 سوره قصص اینجوری است و من ازل ممن تبع هواه به غیر خودن من الله. چه کسی گمراه تر از کسی است که بدون هدایت به هوسش فقط عمل میکنه؟ امام باقر علیه السلام فرمودن یعنی اتخذ دینه رأیا من غیر امام من ائمه الهدى. فرمان این که می فرماد چه کسی گمراه تر از اونی است که به صرف میل خودش بدون هدایت الهی عمل میکند؟ فرمودن هدایت الهی یعنی ائمه خدا، یعنی اینا چون بدون ائمه خدا زندگیشون و مدیریت و تعریف و برنامه ریزی میکنن در واقع به گمراهی و هوس گرفتارند. این روایت فوق‌العاده یه بار دیگه هم خوندم ولی در یه مورد دیگه باز میخونم، دقت بفرمان. باز از حضرت امام باقر علیه السلام است، فرمان: ان الله فرض ولایتنا و اوجب مودتنا. میگن مردم آخه حواستون کجاست؟ خدا واجب کرده است ولایت ما را، که شما از ما بپذیرید برنامه ها را و مودت ما، علاقتون را به ما بندازید، بپاید به این نمیدونم آرتیستا و هنرمندای دنیایی و فوتبالیست و اینا نندازین، اینا نیست تو فرهنگ دینی. بحث اینکه آدم فوتبال کند که مانعی نیست، ولی علقش نباید اینا بشه. والله ما نقول به احوائنا ولا نعمل به آرائنا ولا نقول الا ما قال ربنا عز وجل. فرمان به خدا قسم ما بر اساس میل خودمون هیچی نمیگیم و بر اساس نظر خودمون عمل نمی کنیم. نمیگیم الا اون چیزی که خدا گفته است. یعنی تمام گفتار ما ظهور سخن خداست. بعد میفرمان که یعنی اظهار میدارید که و رأیکم علم و حلم. این حلم هم چیز عجیبی است. مثلا شما تو دعا با دارین خدایا علم بدون حلم به ما نده و برعکس علم معهو حلم به ما بده. چون میدونین علم در مقابل حلم که بیاد یعنی اطلاعات زیاد. بعضی ها دین اطلاعات زیادی دارن اما نمیتونن درست استفاده کنن. اینا حلم، این حلمی که تو عربی است غیر فارسی است. حلم عربی هم یعنی بصیرت، از جنس بصیرته. و چون کسی که علمش کامل شد در یه آرامش و شکیبایی هست، ما از این جهت میگم طرف اهل حلم است. اما حلم خودش شکوفایی عقل ها میگن. حلم از جنس خلاصه بصیرت و عقل است. اینا میخوام عرض کنم. شما اینجا میگون که رأیکم علمون و حلم. شما اهل حلمی، یعنی یک جوانب نگری، یک دقتها، یک آرامشی برای به نتیجه رسوندن فهم و اندیشه دون دارید. آقای مطهری اون داستان رو میگن در همین رابطه که بلدید خودتون که پسر پادشاه رو فرستادن پیش اون جادوگره که جادو یادگیره، خوبم یاد گرفت. بعد روز امتحان که آوردن امتحان بدن، استاد جادوگر اومد و پسرم اومد، باباش میخواست امتحانش کنه، دستشو برد پشت سرش، این انگشترش در آورد گذاشت کف دستش، گفت بابا تو این چیه؟ نقطه فکر کرد، فکر با علمی که استادش یادش داده بود ترتیب داده، گفت سنگ آسیابه. بابای توش آخه این به چرا دیوونش کرد به جایی که آخرش کنه تو کف دست من سنگ آسیا. پرید به جون این جادوگره که چی کار کردی بچه ما رو خولش کردی؟ گفت نه خوب علم بهش دادم اما علم نداره، نمیتونه از این علمش استفاده کنه. گفت چی تو شد؟ گفت چی، من با علمی که این استاد بهم داده بود دیدم که اون چه که کف دست تو یه چیز سنگی و سفته، بعد دیدم وسطش هم سوراخی است. قدیما دیده بودن سنگ آسیاباره که؟ گفتم که خب چیزی که سفت و سنگی است وسطش هم سوراخه سنگ آسیابه. جادوگره به باباش گفت که ببین این یه چیزی کم داره به نام عقل و حلم که نمیفهمید آخه تو که دست دا برده پشت سر دا آورده که نمیشه یه سنگ آسیاب برداری یا به انگشترت باشه. این دیگه اینا نمیفهمه، اینا دیگه تو علم جادو یادش نمیده، اینا باید خودش بلد باشه. یعنی منظور اهل البیت شما ببینین، من اینا از جهت دارم عرض میکنم که گاهی شما ببینین نه واسه یه چیزایی بلدن ولی منفی استفاده میکنن. افراد میکنه. خودی ما گاهی من خودم گرفتارشم، یه مطلب رو بلدم، چون بلدم کارم خراب میشه. چرا؟ علمش رو دارم، حلمش رو ندارم. یعنی نمیدونم اینه در یه درخشش عقلی درست استفاده کنه. خیلی خب، حالا برای اینکه از این خطر نجات پیدا کنیم، زیره اهل الوحی. بعد آخرین فراز رو ببینید، نکته میفرماد و هست فدادون بشم شما در حزمید. حزما خودتون تو فارسی هم به کار میبرید، یک زیرکی همراه با دقت و آینده نگری، یه همچی معنای باید بکنیم. من برای اینکه بتونم مطلب زود جمعش کنم، اینو از مولوی، اون قصه مشهور مولوی را آوردم. خوب نتیجه گرفته از مولوی، چون اون پیرمرد لرزان و خلاص ناتوان و نیمه بینا اومد پیش اون زرگری، یخته خورده طلا داشت و بهش گفت که این، به این زرگری گفت این ترازو ده به ما بده. حالا میخونم: آن یکی آمد به پیش زرگری که ترازو ده که بر سنجم زری. گفت خواجه رو مرا قربار نیست. گفت میزان ده بر این سخره مییست، مسخرم کردی، من که قربار نخواستم. گفت جارویی ندارم در دکان. گفت بس این مضحک را بمان، این مسخره بازی را بزن زمین. من ترازویی چه میخواهم بده، خیشتن را کرمه کن هر سو مجه. گفت بشنیدم سخن کر نیستم، تا نپنداری که بی معنیستم. تو فکر کردی من آدم بی عقلیم که آنی که تو میگویی با این قیافت تراز رو بده بدم؟ نه، آن شنیدم لیک پیری مرتعش، دست لرزان، جسم تو نامنتعش. دست نمیتونی خود رو پا خود واسی، وان زره تو هم قرازه خورده مرزه. تو چهار تا تیکه کوچولو زر برداشته اومدی. وان زره تو هم قرازه خورده مرد، دست لرزان، پس بریزد زر خرد. بریزه رو زمین. پس بگویی خواجه جاروی بیار، تا بجویم زر خود را در قبار. چون بروبی خاک را جمع آوری، گوییم قلبیر خواهم ای جری. من ز اول دیدم آخر را تمام، جای دیگر رو و از اینجا و سلام. مولوی از اینجای بعد همیشه این بشه قصاش پر نتیجه میکنه. میگه هر که او هر که اول بین بود اعما بود، کوره. هر که آخر بین چه با معنا بود. آدم باید ته کارا ببینه واقعا. حالا دلم میخواد الان یخته رو این حزمی که به صفت اولیای معصوم داریم میگیم نگاه کنیم. چشم آخر بین تواند دید راست. این راست میبینه. اون میگه آقا بیچاره این ترازو میخواد بشه، نه این درست نمیبینه. چشم اول بین غرور است و خطاست، هر که آخر بین ترو مسعود تر. هر که اول بین ترو مترود تر، هر که اول بنگرد پایان کار، اندر آخر او نگردد شرمسار. حکم چون بر عاقبت اندیشی است، دیگه خیلی حرف زدم منطقی بر روایته. حکم چون بر عاقبت اندیشی است، پادشاهی بنده درویشی است. حالا بحثش مفصله، میگه پادشاهی نیست که آدم بنده درویشی باشه. خیلی موندش بالا بره، ایناش نمیخوام بحث. وقت اهل البیت آدم واقعا خدا میدونه دارن تعجب میکنه که یزید میگه حسین رو کشتم تموم شد. حسین وقتی دارن میرن فدا میکنن به خواهرشون میگن خواهرم به اندازه ای که یک سوار از اسبش پیاده بشه اینا بیشتر نمونن. اینا را آدم اینه گورش محاصره کردن، میخوان بکشندش، همه رو کشتن، زن و بچه‌ش هم اسیر کردن، چی میبینه که اینقدر راضی است به این کشته شد؟ برگردی به امام صادق. امام صادق رو اونچنان در تنگنا میذارن که طرف نمیتونست ارتباط برقرار کنه. ولی دیدین امروز جمهوری اسلامی را یقیناً حضرت صادق عروض امروز هم میدن. این که آدم همه جوانه با ببینه وقت به قول مولوی گاهی اصلا آدم نه، این اولش سخت نیست اما بسیار پر نتیجه است. این دیگه دست من و شما نیست. اگه شما تصورتون باشه که نه ما خیلی حزم داریم و اینا، میافتین تو چاه مثل همون ها که قیل. اما اگه رسیدین به سیره اهل البیت که اینا در حزمن مطابق اینا عمل کردیم، میبینید مثل اینا میشین. آینده مال کیست؟ آینده مال مهدی صلوات الله علیه و علیه. خدایا پروردگارا به حقیقت امام باقر علیه السلام که قلب مبارکش تجلی همه خوبی ها بود و مقام انس با تو بود، پروردگارا این عرفه‌ای که ما در پیش داریم را محل انس کامل خود، انس کامل ما با خودت بگردان. و صلی الله علی محمد.